وليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى اضائه في هذه الساعه وفي كل ساعه، وليا وحافظا وقائدا مناشرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي اليك بالحق النور المبين. اللهم بك ما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي امرك ومستحفظ دينك، فصل عليه افسر ما صليت على احد من اسيائك وحججك انك حميد مجيد. عرض کنم که روایت دوازدهمی رو که تقدیم کردیم تقریبا معناش تمام شد، بحث جدی درش نمون. فقط بعضی از عزیزانی که این بحث رو ملاحظه میکنن یه تذکراتی دارم من عرض بکنم، یه شبهی رو رفع بکنم. من عرض کردم که این روایت در قبل از عرض کنم این کتاب در کتاب محاسن برقی هست. محاسن برقی کتابی است که گاهی خود کلینی هم بهش رجوع میکردن، اما اینجا این روایت رو قطعا از محاسن نقل نکردن، این واضحه. شون از محاسن نقل میکنن این کتاب رو، این روایت رو، بلکه ظاهرش نه از کتاب یونس نقل میکنن، این ظاهرش اینه. عرض کنم ولی این روایت قبلا در محاسن هم هست. در کتاب محاسن عرض کردیم همینطوری که در پاورقی این چاپ دارالحدیث هست، محققش اونجا فرمودن این است که ظاهرن اونجا هم گرچه گفته شده ان فوزیل، ولی ظاهرن اون کسی که در انتها حدیث واقع شده محمد بن فوزیله. این یه نکته که این باید تصحیح شه، یعنی چه بگیم این دوتا یه روایتن چه روایت نیستن، این باید تصحیح شه. چرا؟ به خاطر اینکه محمد ابن علی ابی سمینه هیچ حدیثی از شخصی به نام فوزیل نداره، نه فوزیل ابن یسار نه غیر فوزیل ابن یسار. از اون طرف هم حدیث مکرر از محمد ابن فوزیل داره و اتفاقا این دوتا جز یه طایفه اعتقادی هم هستن، یه مجموع هستن متهم به قلوب هردشون. بنابراین این که این از اون نقل بکنه این امر از کنم امریست که شایع بوده، ولی از فوزیل روایتی نداره، پس محمد ابن فوزیل بوده دیگه. این تصحیح ربطی به این نداره که این دوتا روایت یکی باشن یکی نباشن. پس اگر این تصحیح رو پذیرفتید فهمودید که سند محاسن هم همینه، محمد ابن علی ابن از کنم محمد ابن علی ابو سمینه ان محمد ابن فوزیله، یه روایت میشه دیگه، این شاهد میشه بر این که این دوتا یه روایته. اما یه روایت هم نمیخوام بگم از یه سند هم مرحوم کلینی از برقی اینجا نقل نکرده، گرچه جای دیگه از محاسن نقل میکنن، اینجا از کتاب محاسن نیست. حالا که از کتاب محاسن نیست آیا دوتا حدیث هن؟ خیلی بعیده دوتا حدیث باشن. یعنی محمد ابن فوزیل دوتا حدیث از امام نقل میکند که با تفاوت ولی یه مضمونو دارن، این خیلی بعیده. ظاهرش نیه روایته، محمد ابن فوزیل یه حدیث رو نقل کرده. خب اختلاف از کجا پیدا شده؟ پس این اختلافی که بین این دوتا حدیث بود، حدیث کافی اینه دیگه، افضل ما یتقرب به العبد. عرض کنم روایت محاسن اینه، قلت لعبل حسن علیه السلام ایو شیئن افضل ما یتقرب به العباد الالله فی مفترز علیهم، در بین واجباتی که خدا فرض کرده کدام یکی افضل قرباته؟ فقال افضل ما یتقرب به العباد الالله طاعت الله و طاعت رسوله و حب الله و حب رسوله صلی الله علیه و آله و اولی الامر و کان ابو جعفر علیه السلام یقول حبنا ایمان و بغضنا کفر. عرض کردم این یه نقله که اولا داره قلت لعبل حسن علیه السلام، پیداست محمد ابن فوزیل داره از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه ابن حسن اول نقل میکنه، بعدم که و کان ابو جعفر یقول، پیداست اینم ادامه قول امام موسی بن جعفر سلام الله علیه و با کان یقولم، کان یقولم یعنی مستمرن، یه مطلب واضح و شایعیه. این دوتا نکته. نکته سوم هم اینه که در این روایت بعد از این که عرض کنم طاعت الله و طاعت رسول آمده، حب الله و حب رسولهی و حب اولی الامر هم آمده، لذا نسبت این حدیثی که کان ابو جعفر علیه السلام میگول حبنا ایمان با وزن کفر با ماقف تمامه. ولی در روایت کافی یه دو سه تا تفاوت هست دیگه. علی ابن ابراهیم ام محمد ابن عیسی ان یونس ان محمد ابن این سند صحیح است، البته اون سند محل مناقشه است دیگه. یک مناقشه به عمو ابو سمین است که مناقشه در البته حال جای بحث داره، تو تحقیق داره ولی مناقشه کردن. در این روایت که یه سند دیگری ظاهرش همین است که از کتاب یونس نقل میکنه با قرائن که محمد علی ابن ابراهیم ام محمد ابن عیسی ان یونس ان محمد ابن فضیل قال سألت و افسل ما یتقرب به العباد الى الله قال افسل ما یتقرب به العباد الى الله طاعت الله و طاعت رسوله و طاعت اولی الامر تمام. قال ابو جعفر حبنا ایمان و بغضنا کفر. و اون طرف هم نداره که از حضرت موسی بن جعفر در ام محمد ابن فضیل قال سألت، مزمر است. از کردیم این دو تا حدیث ظاهرا یه حدیثه، این نمیشه تردید کنیم، یه حدیث محاسن نقل کرده و مرحوم کلینی هم نقل کردن. مرحوم کلینی ظاهرا با واسطه از کتاب یونس نقل میکنن، محاسن از کتاب ابو سمین نقل میکنه. حالا این قرائنی داره دیگه، از دو تا کتاب داره نقل میشه، هر دو هم عرض کنم راوی های محمد بن فضیل، هم در کتاب ابو سمینه هم در کتاب یونس از محمد ابن فضیل نقل شده. پس بنابراین پیداست اختلاف تو این دوتا کتابه، اختلاف تو منبع نقل این دوتاست. حالا دو نفر یک حدیث رو دارن نقل میکنن از دو کتاب با کمی اختلاف، حالا باید چکار کرد؟ ببینید ابتداعا این فرمایشی که این بزرگوار فرمودن درسته که اگر بخوایم دو تا روایت رو معلوم شد یه روایته و بر مبنای یکی دیگری رو تصحیح کنیم، بعد بر مبنای کافی روایت محاسن رو تصحیح کرد، چون کافی اثبت قطعا در این شکی نیست و رجالش هم تو این سند رجال بهتری هست، بنابراین این روشنه. ولی در اینجا هر دو حدیث بر هم دیگه قرینه میشن دیگه، به خصوص عمده قرائن در حدیث محاسنه و چون یک حدیثن، یک حدیث و ولو اینکه از دو تا سند نقل شده، برقی از کتاب ابو سمین نقل میکنه و مرحوم کلینی هم با واسطه از یونس کتاب یونس نقل میکنه، حالا یا با واسطه از یونس نقل میکنه، کتاب اصلی که دستشون بوده فرض کنیم دو تا کتابه، تو این دو تا کتاب اختلاف در نقل بوده، نه اینکه این دو تا کتاب یه جور نقل کرده بودن مرحوم کلینی مثلا یه جایی رو، چون مرحوم کلینی گاهی این کارو میکنن، یه جایی رو حذف میکنن بخشی از حدیثو و دلیل هم داره که این کار رو میکنه. نمیخوام بگیم اینجا حدیث مثلا سقطی داره یا نه خطایی بوده، نه، دو تا نقل از دو تا کتابه، بالاخره این دو تا کتاب یک حدیث رو دو جور نقل کردن دیگه. حالا کدوم قرینه بر تصحیح؟ بله ابتدا اگر ما بودیم کافی قرینه میشد، ولی در اینجا در خصوص این مورد روایت برقی قرینه میشه بر، چون ابهامایی که در روایت کافی هست که اینه که منبع بوزن قال سالتو، از کی داره نقل میکنه؟ خب ظاهرش اینه که مزمر است، پیداست، واضح بوده که اون شخصی که نقل میکنن چه کسی است. در اینجا میگه از موسی بن جعفر سلام الله علیه، این قرینه میشه دیگه، آدم اطمینان پیدا میکنه که محمد بن راوی از حضرت موسی بن جعفر است. اتفاقا هم بنابر این بوده که در اون دوران از حضرت موسی بن جعفر رو بهش تصریح نمیکردن به جهات تقیه و اینا. لذا قال سالتو، این چه اشکالی داره؟ این قرینه میشه برای اینکه این روایت راوی روایت از حضرت موسی بن جعفر. دومین جایی که قرینه میشه این است که این قال ابو جعفرانو کی داره نقل میکنه؟ دو تا روایت رو داره محمد ابن فضیل نقل میکنه، یکی از امام باقر، یکی از حضرت موسی بن جعفر، متدری که سند ثقل داره، یا این که نه قال ابو جعفر ادامه همون حدیثه و قول حضرت موسی بن جعفره، حدیث نقل معانی الاخبار رو تصحیح میکنه دیگه، پیداست در نقل معانی الاخبار کاملا واضحه. عرض کردم حضرت اینجوری فرمودن افضل ما یتقرب به العباد الی الله طاعت الله و طاعت رسوله و حب الله و حب رسوله صلی الله علیه و آله و حب اولی الامر و کان ابو جعفر الانصاری یقول و بنا ایمان و بود. پیداست این امری که مکرر از حضرت نقل شده بوده، این شاهد آورده شده برای این مطلب که افضل قربات حب الله و حب رسوله و حب اولی الامر، چرا؟ چون حب بنا ایمان و بغضنا کفر. بنابر این ابهام هم رفت میشه، کان ابو جعفر، پیداست این قول امام موسی بن جعفر سلام الله علیه. سومین جایی که ابهامش رفع میشه این است که رابطه بین این روایت امام باقر و ما قبل خیلی روشن نبود. خب برای وقت ابو سمین معلوم میشه دیگه که اینجا ادامه اون حدیثه حب الله و حب رسوله و اولل امر و کان ابو جعفر یقول حب ایمان. لذا این در این روایت به خصوص روایت محاسن قرینه میشه برای اینکه این ابهاما در حدیث کافی رفع بشه. اطمینان آدم پیدا میکنه. این چیزی نیست که آدم مثلا بخواد اینجوری نیست که حالا مثلا در روایتی که ابو سمین در کتاب ابو سمین نقل شده چیزی رو اضافه کرده، اینطوری نیست که ابو سمین حدیث رو نقل کرده. این یک حدیث هم از راوی اون کسی که از امام نقل میکنه محمد بن فضیل واضحه و اینجا جایی نیست که آدم بگه اطمینان پیدا نمیشه. یه دونه حدیث هم یک مضمون بوده با کمی اختلاف نقل شده و این اختلاف هم تمام میشه این دو تا حدیث رو هم، نقطه ابهام درش خیلی نمیمونه که حالا یه جایی متباینه اینن این دو تا حدیث. بله نمیشه روایت برقی رو مقدم داشت. اگر روایت کافی مقدم نشد تعارض میکنه، ولی روایت کافی بعید نیست در صورت تعارض مقدم بر روایت محاسن باشه چون ادق و عذبت و بقیه خصوصیاتی که داره. ولی از کنم تساهل در نقلم نداشته. معلومه برقی در بابش گفته شده که ایشون مسامحه در نقل دارن و این چیزا نیست در باب مرحوم کلی. ولی اینجا تعارضی نیست که ما بگیم حالا با اینو رو تصحیح میکنیم، یعنی نه اینجوری نیست. این دو تا روایت تقریبا عامین من وجهن، تقریبا جز یک کلمه تقریبا عامین من وجهن که در روایت کافی این هست افضل ما یتقرب به العبادل الله طاعت الله، اما خاص مطلقا عذر میخوام، طاعت الله و طاعت رسوله و طاعت اول الامر. این طاعت اول الامر تو روایت محاسن نیست. این یه جا کلمه رو در مابقی عام و خاص مطلقا مفاد عرض کنم روایت محاسن روایت بیشتری است دیگه. تعارضی نیست که ما بخوام بگیم تعارض رو میخوام حل کنیم. پیداست این روایت سقطش در نقل کافی نیست. در اون سند اولیه به یه دلیلی نقل شده دیگه، پیداست این روایت. لذا به نظر میرین تمام اینجا روایت محاسن قرینه میشه بر فهم روایت کافی، دیگه از ابهام هم خارج میشه. شاید سند بهتری داشتن، یعنی سند به نظرشون میامده که این سند تمامی نیست. مثلا شاید به لحاظ سندش بوده که این دو تا سند داره، یه سند متقن، یه سند یک کتاب کتابیست که همه میشه اعتماد کرد، این کتاب کتابیست که مورد اعتماد قدما نبوده، از اون کتاب مرحوم کلینی آوردن دیگه. این ممکنه، ولی حالا ما این دو تا رو کنار هم میذاریم قرینه بر فهم میشه دیگه. قناعت میکنید چون یه قواعدی در نقل داشتن، هر حدیثی رو نقل نمیکردن. اول کافی هم میگن من احادیث رو نقل میکنم که مورد مثلا قریبی به معنا مورد اعتماد مورد فتوا سالا این عبارت یادم برم. بنابراین هر حدیثی رو نقل میکنن، شاید به سند در اینجا اعتماد نکردن، نقلش نکردن، ولی این منافات نداره که ما بیام اون حدیث کنار این قرار بدیم بگیم با هم جمع میشن یه دلالت روشنی پیدا میکنه. میگم حالا شاید میگم به اعتبار اینکه چون اینجور حدیث رو مثلا خب حالا ایشون یکی ندونسته، ظاهرا یکیه دیگه، دلیل نمیشه اگه ایشون یکی ندانستن یکی نباشه. یه رو فضل بن یسار محمد بن فضل بعیده دو تا حدیث رو از حضرت موسی بن جعفر نقل کرد. محمد بن فضل، چون عرض کردم اون فضل بن یسار فضلی که در نقل محاسن است قطعا تصحیفه، اون محمد بن فضل، چون ابو علی سمینه سی محمد بن علی ابو سمینه هیچ نقلی نداره از فضل نامی، چه فضل بن یسار چه غیر فضل، به عکس از محمد ابن فضل نقل داره و با هم توی یه مسلک اعتقادی هم هستن. ازا این دوتا قرینه رو بیارید پیداست این بعد تصحیح بشه، بعد از تصحیح به یه جا برمیگرده. وقتی به یه جا یک سند یه نفر راوی نهاییست قاعدتا یه حدیث بوده دیگه. بگیم محمد ابن فضل اگر دو نفر بودن دو تا حدیث میشد، اشکال نداره، دو جور شنیدن دو جور هم نقل، ولی یه نفر دو جور از امام شنیده دو جورش هم نقل کرده، این خیلی بعید به نظر میاد دیگه. تو دو تا کتاب که رفته، کتاب ابو سمینه و کتاب مثلا یونس، اونجا اختلاف شده در نقل، که اینم زیاد بوده، این اختلاف هم زیادی، این اختلاف هم اختلاف تباینی نیست دا که بگید تباین در حدیث ایجاد میکنه، اختلاف است که قابل تأثیر. لذا این جور جمع کردن بین روایات این یه جمعی است که از باب اطمینانه، احتیاج به دلیل خاص نداره. بعد یه جایی تعارض با هم دارن، میخوام یه جوری تعارض، این مشکل اینجا تعارضی که نیست، یه ابهام هایی در حدیث کافی است. از کنم مزمر است، محمد بن زید کی نقل میکنه؟ خب این از ما رفع میشه. قال ابو جعفر علیه السلام، قول کیه؟ قول حضرت موسی بن جعفر یا قول محمد بن فضیل؟ این ابهام رفع میشه. جمع در روایت یا جمع در مروی، این ابهام رفع میشه. رفع میشه این ابهام، دیگه نه اطمینان پیدا میکنه. این حد از قرینیت هست. از کن آدم احتمال میده این اونجا سخت شده تو نقل، اونم تصحیح میشه کنیم دیگه، میگیم در مجموع حدیث بله به نظر میاد اینجوری حدیث، طاعت الله و طاعت رسول و طاعت اول الامر و حب الله و رسوله و اول الامر، قال ابو جعفر انسان حبنا ایمان و بغضنا کفر، پیداست این یه همچین حدیثی بوده. نهت میفهمید اینا قرائن یکی هست. چی؟ بحث دلالی می فرمایید که افضل ما یتقرب، نه ببین یه بحثی اونجا عرض کردیم که ما باشیم این روایت کافی به تنهایی ممکنه ازش فرض و تا استفاده نشه، چون افضل ما یتقربه، نه این که فرض است. افضل ما یتقرب چیه؟ طاعته. پس حالا طاعت فرضه، ما بودیم به تنهایی استفاده، مگر شما به یه قرائن داخلی بگید، بگید طاعت معنا نداره مستحب باشه، نه فهمودین. اگر مقام افتراض طاعت دارن طاعت واجبه، ندارن مستحب است، یعنی چی؟ قناعت میکنید؟ بنابراین اگر شما به قرائن داخلی تکیه نکنید این روایت چی میگه؟ روایت محاسن رو میفرماید دیگه، در روایت محاسن سوال از این بوده دیگه، سوال میفرماید در روایت محاسن این بوده که از حضرت سوال کرد از افضل ما یتقرب به الله در فرائض، حضرت فرمودن اینه. اون اگه باشه اینم یه نکته خوبیه دیگه، که اینم در روایت محاسن این ابهام هم رفع میشه که در فرائض سوال کرده که در بین کارهایی که خدا میتونه بر ما لازم کرده افضل قربات چیه؟ حضرت فرمودن طاعت الامام. بله اون وقت معلوم میشه که اگه اونجوری باشه فریضه بودن طاعت امام هم از متن خود روایت استفاده میشه، از روایت محاسن این ابهام هم رفع میشه. درسته. خب حالا بگذاریم وارد حدیث بعدی بشیم، اما حدیث 13 عرض کنم بالا دیگه، حدیث 12 یه بحثایی داشت ازش عبور میکنیم دیگه. حدیث 13 سندش ظاهرا سند صحیحی است، سریع بخونیم. افزوده بر روایت فرض طاعت خیلی نداره الا یه نکته که اون نکته را اشاره میکنه. عرض کنم محمد بن حسن طایی رازی است که این ثقه است قطعاً و جز مشایخ کلینی است و اکثار روایت ازش دارن و تضعیف هم نشده هیچ کجا. سهل بن زیاد آدمی است که روایتش معتبره و ولو اینکه به خاطر اتهام به قلوبشون رو تضعیف کردن ولی علی تحقیق این است که روایتشون روایت قابل اعتماده. ان محمد بن عیسی است که محمد بن عیسی بن عبیده که پیداس جز اجلا هستند. ان فضالت ابن ایوب که از اصحاب اجماس، ان ابان ابن عثمان احمر از اصحاب اجماس، ان عبدالله ابن سنان که عبدالله ابن سنان هم علی تحقیق ثقه است دیگه. خب این سند ظاهرش اینه که سند معتبری است، عبدالله ابن سنان جای تردید نیست اعتبارش، ثقه امامی است. منتها بعضی گفتن اینجا تصحیف محمد ابن سنان، اگه محمد ابن سنان باشه محل بحثه دیگه، محمد ابن سنان هم روایتش معتبره چون عمده نقدی که بهشون دارن در از باب قلوبه که این معمولا این نقدهای اجتهادی بوده. بنابراین روایت سندش سند صحیح و قابل اعتنایی است، به خصوص با این وجه که کسی که در انتهای حدیث محمد ابن سنان هست در نقل مرحوم کلینی. خب نقل کرده، عرض بخوام، عبدالله ابن سنان، نه محمد ابن سنان، محمد ابن حسن، عن سهل ابن زیاد، عن محمد ابن عیسی، عن فضالت ابن ایوب، عن ابان، عن عبدالله ابن سنان، عن اسماعیل ابن جابر، که ایشون هم همینطور امامی صغه است، اسماعیل ابن جابر کوفی خصعمی است، امامی صغه است. بله سهل ابن زیاد روایتش قبوله. میگم عمدتا اتهام به قلوب دیگه، که این اتهام معمولا اتهام های از باب اجتهاده، این تضعیف ها تضعیف های حسی نبوده که واقعا یک کسی گفته ما فسخ از این آقا دیدیم، معمولا اعتقادیه. اینا کتاب رو میخوندن میگفتن این کتاب قابل اعتبار نیست، روایتی درش میدیدن که اون روایت به نظرشون، خیلی وقتا اینجوری بوده دیگه، روایت شده دیگه کتاب رو نقل نمیکردن دیگه، میدن قلوب درش هست. لذا خیلی که متهم به قلوبن هم اینجوریه، کتاب رو خونده دیدن روایت روایت قلوبه. الان هم همینجوره، الان هم بعد نامناسبتن اتهام به قلوب میزنه، این که مقصره رو قالی میدونن اینا. قلت لعبی جفرن علیه السلام چی؟ و نه دیگه سعد سند نداره که خود این سعده میگن این شخص قابل اعتماد نیست دیگه، کتابش میخوندن به لحاظ محتوا نقد میکردن، میگفتن این کتاب قابل اعتنا نیست. گاهی خودش هم متهم میکردن، میگفتن از ضعفا نقل میکنه، این نمیدونم قالیه، امثال اینا. خیلی وقتا این حرفایی که در باب غلات دارن به لحاظ از کنم استنباط کلامیشونه، نه اینکه واقعا یه نقل عن حسنی دارن که فلانون عن فلانه که این آقا فاسق بوده، اینجوری نیست که. معمولا به خاطر اینکه رجوع میکردن به روایات شخص، میگفتن روایت آدم قالیه قابل اعتماد نیست. خیلی وقتا اینجوری بوده، نمیگم معمولا. در باب این کسایی که متهم به قلوبن نوعا اینجوری از محققین متأخرین، معمولا اون اتهام به قلوبن رو قبول نمیکنن. اسماعیل ابن جابر میگه قال قلت لابی جعفر علیه السلام به امام باقر عرض کردم اعرض علیک دینی الله دینی الذی ادین الله به، اون دینی که با او خدا رو عبادت میکنم عرضه کنم بر شما. اون ادین یعنی پرستش میکنم، عبادت میکنم دیگه، چون عرض کردم این شاهدش هم سوره مبارکه قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، تا اینجا لکم دینکم. دین مناسک پرستش و عبادته، اهم از مناسک اعتقادی و عملی. اون دینی که من با او خدا رو عبادت میکنم، ادین الله، اینجوری خدا رو عبادت میکنم، اون مناسک عبادتی که من خدا رو باش عبادت میکنم. دینی الذی ادین الله به، قال حضرت مولانا فقال هاته، قال فقلت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا صلی الله علیه و آله عبده و رسوله. این دوتا بعد و الاقرار به ما جاء به من عند الله، در اون اقرار به اونجه که از طرف خدای متعال ایشون رسول میدونم، عبد میدونم و به هر چم آورده اقرار میکنم، و ان علیان کان اماما، و یا اشهد ان علیان یا اقرار به ان علیان، دارن به اشهد برگرده، اشهد ان الله اله الا الله و ان محمدن عبده و رسوله و ان علیان کان اماما فرض الله طاعته ثم کان بعده الحسن اماما فرض الله طاعته ثم كان بعده الحسين اماما فرض الله طاعته ثم كان بعده علي بن الحسين اماما فرض الله طاعته حتى انتهى الامر اليه، تا رسیدم به خود امام باقر سلام الله علیه که عرض کنم ثم قلت انت يرحمك الله، نسبت به شما هم من همین اعتقاد دارم، امامی مفترض و طاعه هستید. اینو که نقل میکنم حضرت فرمودن فقال هذا دین الله و دین و رسوله، دین و ملائکته. حضرت مودن دین خدا و ملائکه این هست، که این دین خدا و ملائکه هم شاید معناش اینه، یعنی دینی که خدای متعال اونو برا ما دین قرار داده و دینی که ملائکه هم متدینه به اون دین هستن خودشون. این ظاهر روایت همینه، آزاد دین الله، نسبت دین به خدای متعال، یعنی دینی که از طرف خدای متعال نازل شده و رشته اتصال و طریق عبادت و بندگی ماست، و دینی که ملائکه هم اون دین رو قبول دارن، همینجوری خدا رو عبادت میکنن، مناسک که بندگی اونا هم همینه. این ظاهرا تمامه و نکته ای نداره. و حالا ببینید این روایت از زاویه‌ای که مرحوم کلینی نقلش کردن که زاویه فرض طاعت، عنایت کنید، از این زاویه دلالتش تمامه دیگه، که ائمه علیهم السلام مفترض و طاعه هستن و امام مفترض. منتها اینجا به تفصیل تا امام باقر ذکر شده دیگه، ما بقیه ائمه رو ذکر نکرده در معظم. میگه من اینجوری اعتقادم اینه، توحید و قبول دارم، مقام نبوت حضرت رو هم قبول دارم، هر چه هم آوردن مقربش هستم، شما رو هم امام مفترض و طاعه میدونم، از امیرالمومنین تا شما، کسی دیگه هم داخل نمیکنم. حضرت من ناظر دین و نیودان الله به هازا دین الله و دین و ملائکته. حضرت تأیید کردن. بله؟ نه این چیز کمی نیست. چیز کمی نیست، شما خیلی ساده نگیرید. میگه من شما حضرت هم فهمونده این دین این حد دیانت. پس بنابراین اون چیزی که مرحوم کلینی دنبالش بودن که مقام امام مقام افتراز و طاعه داره، که افتراز و طاعه امر ساده نیست، از این ملک عظیمه که در بعض روایات داره اون حد از اعتقاد که حد نصابه، که اگر اون نبود آدم نصاب اعتقاد به امامت رو نداره، همین اعتقاد به مقام افتراز و طاعه است، که اینا امام من الله هن، مفترض و طاعه هن. اینجوری نیست که یک کسی است که خود مردم انتخابشون کردن، عالم هن، خیلی آدم های خوب و مقدسی هن. این چیزایی که ما راجع به امامزاده ها قائلیم، نوع امامزاده ها، بعضی ها راجع به ائمه اینجوری قائل بودن. این کافی نیست. اقل اون چیزی که در اعتقاد لازمه حد نصابه اینه که ائمه رو مفترض و طاعه بدونیم. حضرت فرمودن دین که این برای دینداری کفایت میکنه. نه الان هم چیز خاصیه. الان هم بعد حد این حد نصابه دیگه، کسی اینو داشته باشه مؤمنه. این نه خیلی کسی واقعا امام مفترض و طاعه من الله بمونه. منتها یه نکته اینه که ائمه علیهم السلام در طول تاریخ یه امری رو تبدیل به یه فرهنگ عمومی کردن، یه امری که سر هر امام محل خلاف بوده، شیطان شیطنت میکرده. یعنی ائمه علیهم السلام یه مبارزه عظیم فرهنگی و حتی مبارزه اجتماعی کردن تا این امر تثبیت شده. سر هر امامی ها شیطان کار میکرده و عرض کنم یه شخص انشاب ایجاد میکردن دیگه. واقف کیا بودن دیگران که همینجوری بوده دیگه، سر هر مدعی ها کیا بودن. یه امر همواری نبوده که عرض کنم به راحتی این امامت تثبیت بشه. بعد از هر امامی خب کارهای زیادی هم میشده دیگه، اینکه برید امام بعدی رو پیدا بکنید. صرف این نبوده که نقلی از ائمه بوده، این نقل مثلا از وجود مقدس نبی اکرم از امیرالمومنین به هم داریم، روایات متعدد داریم که فرمودن ائمه اینا همه هم اسم بردن، ولی اینجور نیست که این کفایت میکرده با همین امر تمام میشده. سر هر امامی مسئله پیش میامده و ائمه تلاشی میکردن که این امر تثبیت بشه. حالا اون مبارزاتی هم که انجام میگرفته، کارهایی که دشمن میکرده، اینا تو تاریخ نقش شده، جای دقت هم داره که چجوری ائمه عبور دادن. لذا عرض کردم مثلا بعد از دوران امام رضا علیه السلام دورانی است که دیگه ما انشعاب به اون معنا مثل قبل نداریم، دیگه تثبیت شده است. هر امامی رو که امام قبلی اعلام میکردن همون به امان امام پذیرفته شده، ولو اینکه در بین ائمه بعد امام رضا سه تا امام خردسالم داره. این پیداست کاری انجام شده که این تثبیت شده. قناعت میکنید؟ یه موقع عرض کردم بعضی از کسانی که حالا کتاب نوشتن، حالا اسمش هم گذاشتن تحقیق، اونا اونجا مثلا میخوام بگن که آقا این کنده، اون میخوام بگن این خیلی امر مسلمی نیست، ببینید این اعتقادشیه 12 امامی سر هر امامی انشعابی بوده. نه این امر مسلمه، قطعی است، تثبیتش به معنی امر فرهنگی برای شیعه یه معونه‌ای برده واقعا. ازاس میگن اون روایت موقع میخوندیم که عرض کنم زراره فرستاد فرزندشو بره تحقیق کنه ببینه امام بعدی کیه، هرچی هم بهش گفتن گفت من میگم همونی که امام صادق فرموده درسته، نگفتن کیه. روایت از روایت استفاده میدونست کیه، معتقدم بود ولی نمیخواست پیش دستی کنه. شاید حضرت موسی بن جعفر میگن فعلا تقیه کنید، نگید امام بعدی کیه، مخفی بدارید یه مدتی. خاطرتون هست این دو تا روایت مجمع‌بندیش این بود که زراره که فرزندش رو فرستاد، که ذیل آیه بود دیگه، و من یخرج من بیته مهاجران الله و رسوله، کسی میرود امام بعدی رو بشناسه اگر در بین راه فوت کرد هنوز نرسیده به مقصد، این من یخشم من بعیده. که زراره هم همینجور بوده، فرزندش رو فرستاد قبل از اینکه بیادم فوت کرد. وقت در اون روایت بود که زراره معتقد بود حضرت امامن، امام حضرت موسی بن جعفر. این که فرزندش رو فرستاد می‌خواست بفرسته ببینه حضرت موسی بن جعفر اجازه میدن اعلام کنه یا نه، هنوز باید تقیه کنن تا زمانش برسه. اینقدر پیچیده بوده کار که ما خیال کنیم مثلا این روان بوده کار، تقیه میکردن. حضرت میگم در حاله حدیثی که بعدم میخونیم حضرت میگن اسم منو نبر دیگه. یکی یکی ائمه رو میگه میگه اسم منو نگو دیگه بعد از این. پیداست یه تقیه های سختی بوده و با یه زحمتی این امامت منتقل شده. البته به تدریج در طول تاریخ تثبیت شده، تبدیل شده به فرهنگ عمومی شیعه دیگه. نه اونا رسیده، ولی در دوران ائمه بعدی این کافی نبوده، برای این کافی نبوده. نبینید این نقل های متواتر معلوم نیست تو اون زمان متواتر بوده ها، وقتی کنار هم میارید میشه نقل متواتر، یعنی کار فرهنگی عظیمی شده تا اینا تثبیت شده. علایال نهاد بکنید، غرضم اینه که این یه امر پیچیده‌ای بوده، به تدریج هم اتفاق افتاده و تبدیل شده به فرهنگ عمومی و در دوره های بعد هم این امر روانتری شده دیگه. شما مثلا خدا رحمت کنه، ما استاد بزرگوار داشتیم، میگفت اون ریاضیاتی که موقع مختص مثلا به خواجه نصیر طوسی بوده الان تو دوره دبیرستان جوان ها میخونن. نه از تمودین خیلی هاشو. این از باب اینه که یه امر تخصصی تبدیل شده به فرهنگ تقریبا عمومی. نمیخوام بگم که اون سطح از ریاضیاتی که خواجه داشتن همه بلدن، اون نمیخوام بگم، اون یه مختصاتی هم داشته ایشون که مختص به خودشه، ولی خیلی از اون چیزایی که در اون دوره مال علمای ویژه ریاضیدان بوده اون الان جزء مطالب تقریبا عمومی از اطلاعات، خیلی جزء اطلاعات عمومی ریاضیه. این که روشن اصلا سطح فرهنگ عمومی شیعه به تدریج رشد کرده. از کردم اون رو باید یه روز خوندیم، صدیر آمد محضر امام صادق گفت آقا اگر امیرالمومنین به اندازه شما یار داشت حقشو میگرفت، سکوت نمیکرد، نمیذاشون حقشو بخورن. نه این حضرت گفت دیگه شما برای این هیچ وقت در دوره بعد اونا که جزه مثلا خواستن در دوره خود امام صادق هم اینجوری حرف نمیزدن، با اینکه صدیر روایت خوبم نقل میکنه، پیداست یه آدم فوق‌العاده ایست، ولی همچین حرفی هم حضرت بهش گفتن من چقدر یار دارم، گفت 100,000 تا. من 100,000 گفت نه 200,000 تا. گفت 200,000 حضرت من 200,000 تا، گفت نصف دنیا. الان یه عده طرفدار بنی عباس هم یادم طرفدار شما، بنی امیه که طرفدار ندارن هرچی از همینه، نصفشون طرفدار شما. حضرت گفت بریم ینبو، چون میگه تو راه رسیدیم به کلهی که جوانکی تعدادی بزغاله رو میچرون، از افتون من این به این تعداد اگه داشتم سکوت نمی کردم. میگه بعدن شما دمیدم 17 تاست. حالا میخوام بگم مثلا صدیر با اون اینجوری پیداست، یه امر تدریجیه. شما همین نسبت به 50 سال قبل ببینید، من یادم حرم امام رضا نوان کسایی که میامدن، حالا کیا که میامدن، اونم که میامدن 10 دقیقه زیارت حد اکثر جوادیه رو میخوندن تشریف میبردن. اما الان مثلا غالبا زیارت جامعه کبیره میخونن و جزء فرهنگ عمومی شده در طول نیم قرن، ارتکاز شده. اینجوریه دیگه، به تدریج شرایط اجتماعی که متحول میشده به نفع مکتب اهل بیت، فرهنگ تشیع بست پیدا میکنه. یا شما دوره صفویه رو با قبلش مقایسه کنید و ببینید تو یه امر تدریجی بوده دیگه. الهیه ببینید این یک مطلب که این روایت در این باب مرحوم کلین نقلش کردن، پیدا چرا نقل کردن؟ به خاطر اینکه دلالت میکنه برای اینکه ائمه علیهم السلام مفترض الطاعه هستن. مقام افتراض طاعت هم در این روایت مستند به آیات دیگه نشده دیگه. در اون روایات دیگه مقام افتراض طاعه با 2 آیه توضیح داده شده بود که عرض کردیم. چیزی اضافه بر این نداره. و اما نکته ای که در این حدیث است که جای گفتگو داره، حاضدین الله و دین و ملائکتهیه. میدونید روایات عرضه دین متعدده که دینشون عرضه میکردن، جزئیات درش میگفتن. حضرت مودن این مقدار کسی باشه همون دینی است که خدا مقرر کرده. به این مقدار یعنی قوام دین الهی به همینه که انسان توحید و نبوت نبی اکرم و مقام افتراض و تائمن، این اساس دینه، به این دین محقق میشه، قوام اصلی دین به همینه. که البته دنبالش به تدریج طبیعتاً تبعیت و طاعت و اینا هم میاد دیگه، اینا مقدماتن. مقام افتراض و تائم مقامی است که این مرز کردم در روایت قبل و این دو تا آیه توضیحش دادن، اطیع الله و اطیع رسول الله، انما ولیکم الله، هم مقامی است که درش ولایت اثبات میشه که جامعه باید با ولایت امام حرکت بکنه و این ادامه ولایت الله، هم هم اطاعت اونها ادامه اطاعت الله دیگه. هر دو زیل همین مقام مفترض و طاعه بودن در روایت قبلی اثبات شد. ولی یک کسی اینو داشت، همون حد نصاب دیگه، حد نصاب دینی که خدای متعال اون از ما میپذیره، ملائکه هم همینجوری خدا رو بندگی میکنن، این سه چیزه کنن، اون ملائکه الهی هم دینشون هم ائمه رو مفترض و طاعه میدونن، طاعت و ائمه بر اونام که انه واجبه. البته اگر دین ملائکه رو اینجوری معنا کنید که دینی است که ملائکه بر ما میپسندن، این ازش استفاده نمیشه. ولی عرض کردم ظاهرش نه، دین ملائکه هم اینجوری خدا رو عبادت میکنن، خدا رو تعالی قبول دارن، نبی اکرم رو به عنوان عبد قبول دارن و رسول اقرار دارن به اون چه خدا تعالی بهشون عنایت کرده و طاعت ما رو مفترض میدونن بر خودشون. بله تحت فرمانن دیگه. حالا ثواب و عقاب به معنایی که اونا گناه بکنن که میدونین لا یعصون الله ما امرهم، ولی بالاخره وظیفه‌ای دارن در تبعیت از امام. ولی اذا در باب بعضی ملائکه مثلا نقش شده، یه جایی خطا کردن و گرفتار شدن، یه جایی مثلا بهشون گفتن مقامات ائمه رو اقرار نکردن، از آسمان هفتم هبوط کردن، اومدن در مثلا بیت المعمور براشون یه جایی درست کردن و طواف کنن تا این بیت المعمور هم مقابل مثلا عرش و قلب نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داره دیگه، یا بعض دیگه از اموری که در باب ملائکه اتفاق افتاده. علایال این دین، یعنی ممکنه ملائکه مأمور به فروعی که ما هستیم نباشن، مثلا یه فروعی ما در روابط اجتماعی داریم اونا، ولی این مقدار ملائکه هم دینشون همینه، اون دینی هم که خدا واسه اساس دین همینه، طاعت الله، عرض کنم توحید و نبوت و اقرار به مقام افتراز و طاعه ائمه علیهم السلام. دین ما، میگم دین ملائکه رو چی معنا میکنید؟ دین الله و دین ملائکه یه احتمال اینه که دینی که خدا متعال برای ما قرار داده و طریق اتصال ما به خدا، طریق بندگی است. دین ملائکه یعنی دینی که ملائکه میپسندن برای ما، یا این که نه دین خودشونه، یا این که اونا دین برای ملائکه برای ما دین در میارن که دین رو از طرف خدا نازل میشه. بنابراین دین و ملائکه، یا باید بگید دینی که مرضی ملائکه است، یا دینی که خودشون هم متدین به او هستن. ظاهرش همینه، یعنی ملائکه هم دینشون همینه دیگه. احتمال که هست، یعنی دینی که ملائکه آوردن، دین الله، دینی که خدا قرار داده به ملائکه نازلش کردن، محتمله. ولی دین ملائکه ظاهرش اینه دین خودشونه، قرائن هم داریم جایی نه خیلی توجیهی نداره خلافش. خب اینم روایت، عرض کردم بحث مهم در این روایت همین. حالا زیلش اگر خواستید روایت عرضه دین رو یا دعایم الاسلام رو، اینجور روایت که در ابواب دیگه است، دعوانستم در کتاب ایمون و کفر عرضه دین در کتب متفرقه، اونجا ببینید. ولی این روایت حسنی لطافتی که داره میگه دین، این دین، دین حد نصابه. آقا عرضه کنم دینم حضرت موندن؟ بله عرضه کرد موندن، دین خدا همینه. یعنی اگه شما اینو داشتید، امام رو در مقام افتراز و طاعه قبول داشتید بعد از توحید و نبوت، این دین است که دین تمامه، دین حد نصاب دین درش هست، بیش از این دیگه لازم نیست. خب روایت بعدی که عرض کنم خدمتون تقدیم کنیم، روایت 15 بابه. این روایت رو هم بله اذان دیگه، خواهید اذان نکن، الحمدلله رب.